بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 52 سطر 8. فإن كان الإنسان يدل على الله إنسان فيكون الله معالى الإنسان والحجر والزورق والفيل شيئا واحدا. گفتیم که سوفسطایی سه تا اصطلاح داره و ما درباره دو گروهشون بحث میکنیم، به گروه سومشون کاری تقریبا نداریم. یک گروه لاحدریه بودن که اسمشون رو متحیرین گذاشتیم، یک گروه هم انادیه بودن که ما اونها رو متعنت می نامیم. پس ما درباره دو نوع صوفیست می خواهم بحث کنیم، یکی متحیر و دیگری هم متعنت. متعنت بحث طولانی نداره، ولی متحیر بحث طولانی بود. توضیح دادیم که چگونه یک شخص متحیر میشه و بعدم بیان کردیم که برای رفع تحیرش یکی از دو راه را مبادره کنیم. راه اول این بود که شبهه‌ای که او را به تحیر کشانده جواب بدیم تا ذهنش از این شبهه خالی بشه و تحیرش برطرف بشه. راه دوم این بود که برایش توضیح بدیم و به قول ایشون تنبیه تام داشته باشیم که ممکن نیست بین نقیضین واسطه داشته باشیم، یعنی اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین ممکن نیست. این راه دوم. ما راه اول رو توضیح دادیم و از آن تحقیق کردیم، تمام شد. وارد راه دوم شدیم که نتونستیم به نهایت برسونیمش. در راه دوم این چنین گفتیم که از این سؤالی میکنیم، از این سؤال میکنیم، بعد او در مقابل سؤال ما یکی از سه جواب رو میده. ما یه کلامی رو طرح میکنیم، میگیم از این کلام چه میفهمیم، چه معنایی میفهمیم. یکی از سه جواب رو میده. یک وقت میگه که از این کلام تو همه معانی رو میفهمم، میفهمیم که این هنوز آدم عادی نشده و نمیخواد به راه هدایت بشه، این هنوز حالت اناد داره، ولی یک لفظ که نمیتونه همه معانی رو افاده کنه. جواب دوم اینه که میگه از این لفظ هیچ معنا نمیفهمم، اینم معلوم میشه باز حالت اناد داره، هنوز باز به راه نیومده و قابل اصلاح نیست. اما حالت سوم اینه، جواب سوم اینه که بگه من بعضی معانی رو میفهمم، حالا بعضی معانی بگه یه معنی میفهمم یه بگه چند معنی میفهمم، این هر دو شدنیه. اون دو تا جواب اول شدنی نبود، ولی این شدنیه. ممکنه یه لفظ یه معنی رو افاده کنه، ممکنه از لفظ لفظ مشترک باشه چند معنی رو افاده کنه. بنابراین اگر گفت یه معنی میفهمم ازش قبول میکنیم، اگر گفت چند معنی میفهمم بازم ازش قبول میکنیم. شاید فکر کرده که این لفظ مشترکه، مشترک لفظیه. خب در صورتی که معنای واحد بفهمه که خب لفظ واحد، معنا واحد، و ما دنبال همین هستیم که یه لفظ و یه معنا پیدا کنیم بعد مطلب رو شروع کنیم. اگر نه چند معنا میفهمه بهش میگیم که این لفظ برای این چند معنا بس شده، ولی ما میتونیم از اول برای هر یک از این معانی چندگانه یه لفظ جدا بذاریم. لفظ این رو گذاشتیم برای چند تا معنا، ولی میتونستیم از اول لحظه شدن برای هر کدوم از این معانی بس کنیم. چنانچه کردیم، مثلا برای اون یکی لفظ شمس رو بس کردیم، برای اون یکی لفظ ذهب رو بس کردیم، برای اون یکی لفظ فضه رو بس کردیم، برای اون یکی لفظ مثلا بصر رو بس کردیم. هر کدوم از این معانی که با یک لفظ افاده می شدن، با یک لفظ واحد افاده می شدن، هر کدوم رو با یک لفظ مستقل میتونستیم افاده کنیم، چنانچه در بعضی جا این کار کردیم. پس بازم ثابت میشه که میتونیم یه لفظ داشته باشیم با یه معنا. عرض میکنم ما دنبال همینیم. به اینجا که رسیدیم مطلب ادامه میدیم تا نتیجه مطلبمون رو بگیریم. به اون میگیم که پس روشن شد که این لفظ داره این معناست. وقت لفظ مقابل این لفظ رو بر این معنا نمیتونیم اصلاح کنیم. مثلا فرض کنید انسان لفظ واحد معنای واحد داره که معناش هم معروفه به شما. میگیم مقابل انسان رو که لا انسانه دیگه برای این معنا نمیتونیم اصلاح کنیم، یعنی برای این معنی که انسان اطلاق شده نمیتونیم اصلاح کنیم. همینجا روش میگیم نگاه کن یه معناست، نشد درش هم انسان هم لا انسان اصلاح بشه تا اجتماع نقیزه پیش بیاد. همینجا روش حالی میکنیم که اجتماع نقیزه نمیشه. بعد دوباره ادامه میگیم، میگیم که اونی که لا غیر انسانه، معانی که غیر انسانن بر اونها لا انسان صدق میکنه، بر خود انسان انسان صدق کرد لا انسان نتونه صدق کنه، ولی بر معانی مقابل لا انسان صدق میکنه و بر اون معانی مقابل دیگه انسان صدق نمیکنه، بازم تناقض اونجا درست نمیشه. پس تو خود معنای انسان فقط انسان صدق میکنه، لا انسان صدق نمیکنه. تو مقابل های معنای انسان لا انسان صدق میکنه، انسان صدق نمیکنه. پس هیچ معنایی تو پیدا نمیکنی که هر دو لفظ درش جمع بشن. به این ترتیب بهش میفهمونیم که اجتماع نقیزه ممکن نیست. تا اینجا رو ما جلسه گذشته گفته بودیم که اینطوری به شخص متغیر میفهمانیم که اجتماع نقیزه باطله. بعد ادامه میدیم، ادامه اول بحث امروزمونه. بهش میگیم که اگر انسان تونست بر لا انسان ترک کنه که نتیجهش اجتماع انسان و لا انسان در یه موضوع بود، یعنی اجتماع نقیزه ممکن بود، لازم میاد که انسان و حجر و شجر و زورق و فیل و انشال زالک همه شیء واحد باشند. بعد به این توقف نمی کنیم، محضور اینجا تمام نمی کنیم، میگیم و لازم میاد عبید و عصبت و ثقیل و خفیف و همه چی که لا انسانن همه شون انسان باشن و همه شیء واحد باشن. خب چه فرقی بین این دو مثاله؟ ایشون میگه لازم میاد که انسان و حجر و زورق و امثال ذلک یکی باشن، بعد میگه لازم میاد که ابیض و اسود و ثقیل و خفیف و هر چیز غیر انسانه همه یکی باشن. دو تا مثال چه فرق گذاشت؟ اونم با بله ترقی ذکر کرد. روشنه در یک مثال ذوات مطرحه که انسان و حجر و زورق و فیل، در یک مثال ذوات با توجه به عوارض مطرحند، ابیض یعنی ذاتی که بیاض دارد، اسود ثقیل خفیف همه همینند، یعنی ذاتی که یه عارضی هم کنارش هست. میخواد بفرماید که لازم میاد تمام ذوات یکی باشند، لازم میاد تمام ذوات که عوارض مختلف پیدا کردن باز یکی باشن، که نتیجهش اینه که عوارض هم یکی باشن. وقتی این ذوات مختلف که هر کدام عوارض مختلف دارن یکی شدن، خب عوارضشون هم یکی میشه. فعلا این دو تا مثالی که میزنه میخواد بگه جوهر و عرض همه میشن یکی. خب اینطور شد که انسان قرار شد صدق کند بر هر چیزی که لا انسان هم صدق میکنه. تا انسان صدق شد بر دو دسته از اشیا، یکی ذوات، یکی ذوات به علاوه عوارض. خب لا انسان بر اینا صدق کرد. حالا اگه انسان هم بخواد بر همینا صدق کنه، یلزم که بین انسان و لا انسان تفاوتی نباشه. خب این در بقیه مفاهیم هم همین پیدا میکنیم، یعنی این خب فرضی که کردیم اختصاص انسان که نداره. تو فرس هم که میام میگیم از فرس و لافرس چی میفهمی؟ اگر گفت از فرس یه چیز میفهمم، از لافرس یه چیز دیگه میفهمم، این دوتا از هم جدا کرد، میگیم خب از اجتماع نقیزه نشد، مطلوبی که ما میخواستیم به دست آمد. اگر در فرس و لافرس هم مثل انسان گفت، گفتش که همونطور که انسان بر آنچه که لا انسان صدق میکنه، فرس هم بر آنچه که لافرس صدق میکنه، خب دوباره لازم میاد که باز ذوات همه فرس باشند، چه ذوات تنها چه ذوات معوارض، و یکزم که همه انسان باشن. دوباره ادامه میدیم در مفاهیم دیگه، در مفاهیم دیگه حتما همین خواهد گفت، یعنی شما نقیزن اجازه میده فیلزم که کلشه این باشه. خب اگه اینطور بود که محضور لازم میاد. محضورش اینه که از هر لفظی یا هیچ معنی نفهمید یا همه معنی نفهمید. انسان گفته میشه همه چی فهمیده میشه، چون انسان قرار شده بر همه صدق کنه دیگه. پس وقتی انسان گفتیم همه معنی فهمیده میشه، یا انسان گفتیم هیچ معنی فهمیده نمیشه، این درست میشه مثل همون دو جوابی که قبلا گفتیم. اگر این دو جواب رو به ما داد میشه غیر متحیر، میشه معاند. اگر این شخص بخواد این چنین بحث کنه، آخر سر میرسیمش به این نتیجه، میگیم خب نتیجه رو قبول داری یا نه. اگه گفت قبول ندارم، برش میگه این شرط اولش. اگه گفت قبول دارم، میفهمیم که هنوز معانده، هنوز معانده، نمیخواد به راه بیاد و خوش معامله دیگه میکنی، دیگه حرف باش نمیزنی دیگه، همون که گفتیم با متعلق عمل میکنی، با اینا همون عمل میکنی. اما اگه تو راه آمد گفت نه اشتباه کردم، نه نمیشه، مثل این که داره به خطا منتهی میشه، اگر حاضر شد برگرده، ما برش میگردیم، برش میگردیم، دوباره ثابت میکنیم که انسان صرف بکنه برای یه چیزی، لا انسان بر چیزی دیگر، یا فرق بر چیزی، لا فرق بر چیزی دیگر. و بازم نتیجه میگیریم که این دوتا نتونستن یه جد نمیشن، نتیجه مطلوب به دست میگیریم. پس راه مبارزه کردن با تحیر این متحیر این بود که گفتیم، مقدرش در جلسه گذاشته گفتیم، کشفیش مدن هست. صفحه 52 صفحه 8 فاین کانل انسان یدل علی الانسان. در مباحث قبل به این متحیر گفتیم انسان نمیتواند دلالت کند بر آن چیزی که لا انسان دلالت میکند. پس انسان و لا انسان رو جدا کردیم و معنایی که ازش انسان از انسان فهمیده میشه با معنایی که از لا انسان فهمیده میشه دو تا قرار دادیم و اجازه ندادیم که انسان بر همون چیزی که لا انسان صرف میکند صرف کند تا اجتماع انسان و لا انسان فی معنی واحد لازم بیاد. این رو در مطالب قبل اجازه ندادیم. حالا این چیز خلاف اینو گفت، گفت نه خیر، انسان میتواند بر هر چیزی که لا انسان صرف میکند صرف کند، یعنی برای اونی که لا انسان صرف میکنه انسان هم صرف میکنه. خب ما اینو میگیم که فیلزم که انسان خیلی چیزای دیگه باشه. بعد میگیم در مفاهیم دیگه هم همین بعد اتفاق خواهد افتاد، پس لازم میاد که یک لفظ بتواند همه مفاهیم را افاده کند. محضوری که ارسل پیش میاد فا این کانل انسان یدولو علالله انسان. اگر انسان بلا انسان بتواند دلالت کند، فا یکونو لا محاله، لازم میاد که انسان و ذوات دیگر متحد باشند، یعنی یکون و لامحاله انسان و حجر و زورق و فیل شدن واحدن. زورق کشتی کوچیکه، بقیه هم که معنیشون روشن. بل یدلو، این بل بل اضرابی نیست، بل ترقیه. عطف هم هست بر فیکون و لامحاله، این بر حدودی خلقه هست. فیکون الا محال الانسان و الحجر و الزرا و فی شیء واحدا، بل یدل علی الابیض، بلکه انسان نه تنها بر حجر و زورق و فیل دلالت میکند و باعث میشود که همه اینها یکی بشوند، بلکه این انسان دلالت میکند، بل یدل یعنی انسان بر ابیض و اسود و ثقیل و خفیش، بلکه بر جمیع ما هو خارجون، بلکه بر جمیع ما هو خارجون مما دل علیه اسم الانسان. ما دل علیه اسم الانسان همون معنای انسانه، همون انسانی خارجیه، انسان واقعیه. اگر انسان بر لا انسان بتواند صرف کند، بر تمام آنچه که خارج از ما دل علیه اسم الانسان است که ما اسمشون رو لا انسان میذاریم نیست میتونه صرف کنه، که اون خارج ها عبارتن از ابیض و اسود و ثقیل و خفیف و جمعی ما ها و خارج ها. یعنی اینا که ما داریم میگیم به عنوان مثال داریم میگیم، و الا با اینا تموم نمیشه. هر چیزی که خارج از انسانه و انسان برش صد نمی کنه، بلکه لا انسان برش صد می کنه، لازم میاد که انسان بر تمام اونام صد کنه. وقت انسان صد می کنه بر هر چی که لا انسانه، چه لا انسان ذوات باشن چنانچه در مثال اول گفتیم، چه ذوات همراه عوارض باشن چنانچه در مثال دوم گفتیم، یا به تعبیر دیگه بفرمایید چه لا انسان جوهر باشه چه عرض باشه، انسان بر تمام آنچه که لا انسان صرف میکنه صرف خواهد کرد. و در تمام این دونه دونه معانی که ملاحظه کنید ببینید هم انسانون میشه صادق بشه هم لا انسان. خب هنوز محضور این امر رو نگفتیم، محضورش آخر سر خواهیم گفت. الان چه کار میکنیم؟ الان این وضعی رو که در انسان و لا انسان آمده تعدی میدیم به باقی مفاهیم، بگیم در باقی مفاهیم همینه. اینطور نیست که این متحیر فقط فکر کرده باشه که انسان صد میکند بر آنچه که لا انسان صد میکنه، حتما او فکر کرده فرس هم صد میکنه بر آنچه که لا فرس صد میکنه، بقر هم صد میکنه بر آنچه که لا بقر صد میکنه، شجر هم صد میکنه بر آنچه لا شجر صد میکنه و های کذا. همه جا این متناقضا رو جمع میکنه، اختصاص به انسان و انسان نداره. پس بر تمام مفاهیم هر لفظی رو اطلاق میکنه. انسان بر تمام مفاهیم صادق میشه، لا انسان هم بر تمام مفاهیم صادق میشه، فیلزم که از هر لفظی همه مفاهیم فهمیده بشه. این مفهوم مطلبه. و کذالک یعنی مثل انسان است، کذالک توجه کنید یعنی مثل انسان است، حال المفهوم من الالفاظ یعنی من جمعی الالفاظ. و کذالک مثل انسان حال مفهوم از جمعی الالفاظ حاضهی، حال مفهوم از همه الفاظ حاضری، یعنی همین حالی که در انسان لا انسان گفتیم، همون حالی که در انسان لا انسان گفتیم همون حال رو در سایر مفاهیم داریم. و کذالک حال مفهوم من جمیع الالفاظ حاضری، همین حال است، همین حال است که در انسان گفته شد. یعنی همون فکر انسان و لا انسان یک مصداق پیدا میکنن، بقیه مفاهیم با مناقضاتشون هم یک مفهوم پیدا میکنن، یک مصداق پیدا میکنن. فیلزم من هذا ان یکون کل شیء، فیلزم من هذا ان یکون کل شیء. ضمیر یکون برمیگرده به انسان، لازم میاد که انسان همه اشیا باشه. چرا؟ چون انسان بلا انسان صد کرد، سایر مفاهیم همین کشیدند و انسان بر لا انسان صد کرد، یعنی بر همه چیز صد کرد. در نسخه قدیم داریم فیلزم من هذا ان یکون کل شیئن کل شیئه. شما هم که داری؟ ما کتابمون فقط داره فیلزم من هذا ان یکون کل شیئن که زمین یکون رو بگیدون به انسان، اما در نسخه قدیم داره فیلزم من هذا ان یکون کل شیئن کل شیئن، و این عام‌تره، این عبارت عام‌تره، عبارت اول هم درسته، اون تخصیص انسان داره، یعنی یلزم که انسان کل شیئن باشه. ولی این عبارت نسخه قدیم اینطوره که هر چیزی همه اشیاست، یعنی انسان هم همه چیزه، فرس هم همه چیزه، بقر هم همه چیزه، شجر هم همه چیزه، ارض و سما و ما هم همه چیزن، هر کدوم از الفاظ دلالت بر همه مفاهیم میکنند. فیلزم من هذا ان یکون کل شیئن کل شیئن، لازم نیست که هر شیئی همه اشیا باشه. دقت کنید عبارتی چی داریم معلوم میکنه. فیلزم ان یکون کل شیئن کل شیئن، لازم نیست که هر شیئی همه اشیا باشه، یا هر شیئی دیگر باشه، فرق نمی کنه، هر دو جور معنی میشه، هر شیئی همه اشیا باشه یا هر شیئی شیئی دیگر باشد. و لازمه این که هر شیئی دیگر باشد این است که شی خودش خودش نباشد، دیگه انسان انسان نباشد، انسان همه چیز باشد. گذشته از این لازم نیست که ما از هر لفظی همه چی بفهمیم. خب پس هر لفظی مفهوم خاص نخواهد داشت. وقتی مفهوم خاص نخواهد داشت، ما از کلامی، از جمله‌ای، از مفردی هیچ چیز نمی‌فهمیم. ما همه چی رو می‌خوام بفهمیم، همه چی فهمیدن یعنی هیچ نفهمیدن. اگر لفظ معین باشد و یه معنی خاصی، خب ما هم معنی خاص می‌فهمیم. اما اگر لفظ بتواند همه چی رو بفهمونه، خب همون چیزی که کل شیئن همه چی رو می‌فهمونه، ولی ما ازش چیزی حالیمون نمی‌شه، انسان هم همه چی رو می‌فهمونه، باید مثل کل شیئن باشه، ما ازش چیزی حالیمون نشه. پس لازم میاد که شی خودش نباشد، یعنی انسان بشود اونای دیگه، خود انسان نباشد. گذشته از این لازم میاد که هر لفظی همه مفاهیم رو بفهماند و در واقع ما چیزی نفهمیم لفظ. و ان یکون یعنی و یلزم ان یکون ولا شیء من الاشیاء نفسه. لازم میاد که هیچ چیز از اشیاء خودش نباشه. و ان یکون لازم بود که این چنین باشد که ولا شیء من الاشیاء نفسه، هیچ شیئی خودش نباشد. تو قرار شد انسان بر تمام آن چیزی که خودش نیست صد کنه. حتی انسان دیگه نمیتونه انسان باشه. انسان قرار شد فیل هم بشه، زورق هم بشه، ابیض هم بشه، اسد هم بشه، همه چی خود میشه دیگه. وقتی این تشکل پس انسان انسان دیگه نیست، همه چی هست. و باز و یلزم ان لا یکون للکلام مفهوم، لازم میشه کلام مفهومی نداشته باشه، چون اختصاص و تعیین است که کلام رو دارای مفهوم میکنه. اگه لفظی مختص به یه معنا باشد و معینا برای اون معنا جعل شده باشه، ما از کلام مفهوم میفهمیم، چیزی میفهمیم. و اگر یه لفظ بخواد همه چی رو به ما بفهمونه که چیزی ما نمیفهمیم. مثلا یه لفظ عامه شی، از شی چی میفهمیم؟ از شی فقط چیز میفهمیم، چیزان که مطلبی میفهمیم مصداق معینی نداره. پس لازمه که ما از کلاممون، از مفرداتمون هیچ معنی نداره. خب مطلب تمام شد. تا اینجا ما به متحیر دو تا مطلب گفتیم. یکی این که براش وقتی که ازش التزام گرفتیم که الفاظ و ذهنی معانی دلالت می کنند، اون فرض اول که الفاظ بر همه معانی دلالت کنند رد کردیم. فرض دیگر رو هم که بر هیچ معنی دلالت نکنند رد کردیم. این فرض رو درست ازش التزام گرفتیم که لفظ برای یه معنی خاصی دلالت میکنه. ابتدایش گفتیم که این لفظ بر این معنی خاص دلالت میکنه، لفظ مقابل بر معانی مقابل دلالت میکنن و این لفظ نمیتونه بر معانی مقابل دلالت کنه. دو مطلب داریم میگیم ما. یکی این که لفظ مقابل بر معانی مقابل اطلاق میشه، بر این معنای انسان اطلاق نمیشه. یکی این که این معنای انسان بر معانی مقابل اطلاق نمیشه. پس بر این معنای انسان فقط انسان اطلاق میشه، الفاظ لفظ مقابل که لا انسان اطلاق نمیشه. همچنین بر معنایی که مقابل انسان است لفظ لا انسان اطلاق میشه، لفظ انسان اطلاق نمیشه. پس نه در معنای انسان انسان و لا انسان جمع میشه، نه در معنای مقابل انسان انسان و لا انسان جمع میشه. در هیچ کدوم از دو معنا اجتماعی نقیزه نداره. این مطلب اولی بود که روش تفهیم میکنیم، چون در درس گذشته گفتیم الان تکرار شد. و مطلب بعدی که بهش تفهیم میکنیم اینه که اگر قبول نکردی این مطلب ما رو و نگفتی که انسان بر معنای صد میکند و لا انسان بر معنای دیگه، خواستی هر دو رو یه جا جمع کنی. اگر خواستی این کار رو بکنی لازم نیست که انسان با لا انسان در یه جا جمع بشه، وقت انسان بشه فیل، انسان بشه زورق، انسان بشه حریت. این مطلب در سایر مفاهیم هم اجرا خواهد شد و نتیجه این میشود که هر لفظی کل مفاهیم رو افاده کند و کلام مفهومی نداشته باشد اولا، و ثانیا هر شیء خودش خودش نباشد. این دو تا محضوری است که وارد میشه. یا لازمه که کل شیء کل شیء باشه. این سه تا محضوری است که وارد میشه و این سه تا محضور بدیع البطلانند. پس این که انسان بتواند بر هر چه که لا انسان است صدق کند، تا این که اجتماع انسان و لا انسان در شیء واحد لازم بیاید، این باطله. نمیشود گفت انسان و لا انسان در یک جا جمع میشن، یعنی نمیشود گفت متلامدان جمع میشن. تا اینجا که رسیدیم بالاخره شخص متعیر و تحیرش برطرف بشه، ولی باز به خاطر این که دیگه ذره ای از تحیر باقی نمونه هنوز هم ادامه میدیم. اینطور بشنیدیم، میگیم که این دلالت لفظ بر نقایز معنا در همه الفاظ هست یا در بعضی دون بعضی؟ دقت کنید، دلالت لفظ بر نقایز معنا. انسان لفظه، معناش همون انسانیته. نقایز معنا چیه؟ اونجاست که انسان نباشد، مثل فیل و زورق و ابیض و اسود. اینا نقایز معنای انسان هستن، یعنی جایی هستن که لا انسان صدق میکنه، نه معنایی که انسان صدق کنه. اگر شما گفتید لفظ دلالت می کند هم بر معنای خودش هم بر نقایض معنایش، یعنی لفظ انسان هم دلالت می کند بر خود معنای انسان هم بر نقایض معنای انسان که فیل و زورق و اسود و ابیض و خفیف و ثقیل و ایناست، اگر گفتید لفظ دلالت بر نقایض معنا هم می کند، از شما سوال می کنیم همه الفاظ یا بعض الفاظ؟ آیا همه الفاظ این چنینن که هم بر معنای خودشون اطلاق میشن هم بر نقیض معناشون اطلاق میشن، یا نه بعضی ها طوری هستن که هم بر معنای خودشون اطلاق میشن هم بر معنای نقیض، ولی در بعضی ها تمایز هست بر معنای خودش اطلاق میشه بر معنای نقیض خود این لفظ اطلاق نمیشه، منفی این لفظ اطلاق میشه؟ مثلا فرض کنید که انسان و لا انسان رو قبول میکنه که دلالت متمیز داره، یعنی انسان دلالت میکند بر چیزی، لا انسان بر چیز دیگر، تمایز در دلالت قائل میشه که بر معنایی که انسانت انسان را صد میکنه، بر نقیض این معنا دیگه انسان صد نمیکنه، لا انسان صد میکنه. اما در معنای مثلا عبیض و لا عبیض این چنین نیست، عبیض بر معنایی صد میکنه، این عبیض بر نقیض اون معنا صد میکنه، یعنی بر آنچه که لا عبیض صد میکنه عبیض را صد میکنه. پس یا در همه الفاظ میگوید که لفظ با نقیضش یکسانه، یعنی لفظ که بر معنا صدق میکند و نقیض معنا صدق میکنه، یا در همه الفاظ میگه یا در بعض الفاظ میگه. چه اگه در بعض الفاظ میگه، مثال زدیم، مثلا میگه در انسان و لا انسان تمایز هست، یعنی انسان با چیز صدق میکنه، لا انسان با چیز دیگر. ولی در عبیض و لا عبیض مثلا میگه تمایز نیست، عبیض با چیز صدق میکنه، لا عبیض هم بر همون چیز صدق میکنه، که عبیض و لا عبیض یکی میگیره اما انسان و لا انسان دو تا میگیره. از این دو حال خارج نیست. یا میگه همه الفاظ اینطورن که مثبتشون با منفیشون فرق نداره، یا نه در بعض الفاظ قائل است که مثبت با منفی فرق نداره و در بعض دیگه میگه فرق داره. پس این دو تا احتمال در مورد این شخص متحیه هست. اگر سوال میکنیم میگیم که همه الفاظ طوری هستند که بر نقیض معناشون هم صدق میکنند، یا بعضی اینطورن بعضی اینطور نیستن، یکی از دو جواب رو میده. یا میگه همه الفاظ اینچنینند. تا گفت همه الفاظ اینچنینند، محضور قبلی رو برش توضیح میگیم، میگیم فیلزم که کل شیئن کل شیئن باشد، فیلزم که ان یکون لا شیئن من الاشیاء نفسه، فیلزم ان لا یکون للکلام مفهوم. یعنی سه تا مشکلی که قبلا گفتیم پیش میاد. اگر همه مفاهیم بخوان اینچنین باشن که مثبت و منفیشون تمایز نداشته باشه، مثبتشون بر همه چی اطلاق بشه، منفیشون بر همه چی اطلاق بشه، اگر اون باشه لازم بگیم که نه. اما اگر نه، تو فرق میداری، بعضی الفاظ رو میگی با نقیضشون جمع میشن، بعضی رو میگی جمع نمیشن. مثلا انسان و لا انسان رو میگی جمع نمیشن، عبیض و لا عبیض میگی جمع میشن. اگه اینو بگیم، ما شروع میکنیم به بحث کردن تا ببینیم نتیجه چی میشه. دقت کنید بحثی که وارد میشه چیه. پس توجه کنید فرض ما اینجاست که انسان لا انسان و امثال این انسان و لا انسان بعضی الفاظ جمع نشن در یه جا. انسان صد کند بر معنایی، لا انسان بر اون معنا صد نکند، بلکه بر معنای دیگر صد کند، بر معنای دیگری که انسان بر اون معنا صد نمی کند. پس در این دو معنا، یکیش انسان صادقه، یکی لا انسان، در هیچ کدوم هر دو انسان و لا انسان جمع میشه. اینو در انسان لا انسان بگه، اما در عبیض و لا عبیض میتور بگه، بگه نه عبیض و لا عبیض یه جا جمع میشه. ما در این صورت شروع میکنیم به بحث. این چه میگیم؟ میگیم که شما قبول کردید که انسان و لا انسان از هم جدان، این مقبولت رو حفظ کن، مقبولت رو حفظ کن، قبول کن که انسان و لا انسان از هم جدان، انسان بر چیزی صدق میکنه، لا انسان بر چیزی دیگر، هیچ وقت انسان و لا انسان در یه معنا وارد نمیشن. این مطلبی که خودت الان بهش اعتراف داری، اینو حفظش بکن. میریم سراغ عبیض و لا عبیض. چنان رفتار میکنیم که برگردی بگی انسان و لا انسان هم یکی هست. یعنی تو الان اعتراف میکنی که انسان و انسان دو تان یکی نیستن، انسان بر یه معنا صدق میکنه، لا انسان بر معنای دیگه صدق میکنه. در عبیض و لا عبیض اتحاد قبول میکنی، در انسان و لا انسان اتحاد قبول نمیکنی. ولی ثبت کن، ما الان در عبیض و لا عبیض حرفی میزنیم که تو ناچار بشی در انسان و لا انسان هم از اعتراف دست برداری، بگی انسان و لا انسان هم مخلوط کن. ما فیلزم باز همون سه محضور، یعنی لازمه که در انسان و لا انسان، در عبیض و لا عبیض، همه مفاهیم همین مشکل داشته باشه. اما بیان مطلب، بیان مطلب اینه که شما عبیض و لا عبیض یکی میگیری، ما میگیم انسان رو در کدوم یکی از این دو تا داخل میکنی، در عبیض داخل میکنی یا در لا عبیض، بلاخره در این که از این دو تا داخل میشه. یا در ابیات داخلش میکنه یا در لاابیات. مثلا متعیر انتخاب میکنه میگه در ابیات داخلش میکنه. ما میگیم خب ابیات و لاابیات که یکی بود، انسان در لحظه که داخل در ابیات شد داخل در لاابیات هم میشه، چون شما گفتی ابیات و لاابیات یکیه. فیلزم که این انسانی که داخل در ابیات شد داخل در لاابیات هم میشه. بعد میام لاانسان رو سوال میکنه، میگیم لاانسان رو کجا وارد میکنی؟ اگه بگه در ابیات وارد میکنه، لازم میاد که انسان و لاانسان هر دو تحت ابیات داخل بشن، باز انسان و لاانسانی که متفرق دیده شون اینجا با هم متحد بشن. اگر داره که لاابیات وارد کنه، درسته الان این دو تا رو متحد نشد، انسان تو ابیات وارد کرد، لاانسان تو لاابیات، ولی میگیم وقتی انسان تو لاابیات داخل شد با توجه به اینکه لاابیات با ابیات چیز، انسان لاانسان تو ابیات هم داخل میشه. انسان رو در ابیات داخل کرد، گفتیم چون ابیات و لاابیات یکی هست، پس انسانی که در ابیات داخل شد در لاابیات هم داخل میشه. بعد اومد لاابیات رو در لاانسان رو در لاابیات داخل کرد، میگیم باز با توجه به اینکه لاابیات با ابیات یکی، لازم میاد که لاانسان در ابیات هم داخل بشه. پس در ابیات انسان داخل شد، لاانسان هم داخل شد. در لاابیات هم همینطور، در ابیات هم انسان آمد هم لاانسان، در لاابیات هم انسان آمد هم لاانسان. یعنی وقتی که تو ابیات و لاابیات رو یکی گرفتی، ناچار میشی با این بیانی که ما گفتیم انسان لاانسان هم یکی بگیری، سما و لا سما هم یکی بگیری، عرض و لا عرض هم یکی بگیری، فرس و لا فرس هم یکی بگیری. با هاچه لازم میاد همه مفاهیم رو با متناقضاتش جمع کنی. پس چه فرض کنی؟ که همه مفاهیم با متناقضاتشون جمع میشن، همه الفاظ بر معنای خودشون و بر نقیض معناشون صرف میکنن. چه اینو قائل بشی؟ چه قائل بشی که بعض الفاظ بر معنای نقیضشون صرف میکنن؟ نتیجه یکیست، چون اونجایی که همه الفاظ رو میگی بر معنای خودشون و بر معنای نقیضشون صرف میکنه، مستقیم قائلی که همه الفاظ همه معانی هستند. اونجایی هم که میگید بعض الفاظ بر معنی نقیضشون صرف میکنه، ما بقیه الفاظ رو به همون بیانی که گفتن همین حکمشون میگیم و ثابت میکنیم که همه الفاظ بر معنی خودشون و بر معنی نقیضشون صرف میکنه. پس در هر حال شما ملزمید به این که بگویید همه الفاظ بر همه معانی صرف میکنند، یعنی هر یک از الفاظ بر همه معانی صرف میکنند. وقت لازم میاد که همونطور که گفتیم کل شیء کل شیء باشد، لازم میاد که لا شیء من الاشیاء نفسه باشد، لازم میاد که لا یکون الکلام مفهوم باشد. پس ناچارید که راه سوم بروید. دقت کنید، راه اول این بود که بگویی هر لفظی بر معنای نقیضش هم صادق است. این راه اول بود که گفتیم نمیشه، چون سه تا محصول داره که سه تا محصولش رو خوندیم. راه دوم بود که بگی بعض لفظها بر معنای نقیضشون صرف میکنن، گفتیم این هم نمیشه، چون این راه دوم به راه اول برمیگرده و همون سه محضور راه اول رو داره. پس ناچار باید راه سوم بگی. راه سوم اینه که هیچ لفظی بر معنای نقیضش صرف نمیکنه، هر لفظی بر معنای خودش صرف میکنه. هیچ لفظی بر معنای نقیض صرف نمیکنه، پس اصلا ما اجتماعی نقیضه نداریم و آور نسلمون. راه سوم درست میشه. اینم بیان دیگریست که مسینا برای رفع تحیر و متحیرین ارائه میده. ثم لا یخلو اما ان یکون هازا. هازا رو توجه کنید، مشاهدهش چیه؟ هازا یعنی دلالت کردن لفظ بر نقایض معنایش، نه بر نقیض معناش، بر نقایض معناش، یعنی بر تمام نقیضها. انسان صد کنن نه فقط بر فیل، بلکه بر فیل و زورق و عبیت و اساس هر چی که لانسانه، یعنی دلالت میکنه لفظ هم بر معنی خودش هم بر نقایض معناش. اگر این حاض هم این معنی کنه حاضا، یعنی این چنین دلالت کردنی، این چنین دلالت لفظ بر معنی خودش و نقایض معنا، اگر حکم همه الفاظ یا حکم همه الفاظه و حکم کل مدلول علیهن به لفظه، همه معانی که با لفظ برشون دلالت میکنیم همینه، یعنی هم دقت کنید دو تا مطلب داره میگه. همه الفاظ همه معانی رو افاده می کنند، حتی نقیض معنای خودشون رو، یا همه معانی به وسیله همه الفاظ افاده می شند حتی به لفظی که برای نقیض این معنا وضع شده. دو تا مطلب داریم، یه دفعه از طرف الفاظ میاد، یه دفعه از طرف معانی میاد. از طرف الفاظ میگه هر لفظی چنین است که میتواند هم بر معنی خودش هم بر معنی نقیض اثر کند. از طرف معنا میگه که هر معنایی چنین است که هم میتواند تحت لفظ خودش داخل شود، هم میتواند تحت الفاظی که نقیض لفظ خودش داخل بشه. ببینید اما یکون هازا، یعنی این عدم تمایز بین معنا و نقیض، حکم هر لفظی است، یعنی هر لفظی هم بر معنی خودش دلالت میکند هم بر نقیض، و حکم هر مدلول علیه به لفظ، یعنی حکم هر معنا، مدلول علیه به لفظ یعنی معنا، یعنی حکم هر معنایی است که با نقیض خودش سازگار بشه و تحت یک لفظ داخل بشه، حکم هر لفظی است که معناهای نقیض رو شامل بشه، یا حکم هر معنایی است که تحت الفاظ نقیض برود. یا چنین است که البته این دو تا مطلبی که الان داره میگه هر دوش یکی هستن، منتها یک در یک مطلب از طرف لفظ محضور رو القا کرده، در یک مطلب دیگه از طرف معنا محضور رو گفته، ولی هر دو یکیه. مفاد هر دو اینه که بالاخره هر لفظی برای همه معانی باشه، یک لفظ برای همه معانی باشه. او یکون بعض هاذه الاشیاء به هاذه الصفه و بعضها به خلافها. یا چنین است که بعض هاذه الاشیاء، یعنی بعضی از الفاظ یا بعضی از معانی، به هاذه الصفه هستن، به هاذه الصفه هستن، یعنی با نقیضشون جمع میشن، و بعضها به خلافها، بعضیا یعنی بعض الفاظ یا بعض هاذه الاشیاء به خلافها، یعنی به خلاف این صفتن، این صفت اجتماع با نقیض رو ندارن بلکه تمایز از نقیض رو دارن. حالا هاذه الاشیاء رو عبارت از الفاظ بگیرید، هاذه الاشیاء رو هم میتونید عبارت از الفاظ بگیرید، هم میتونید عبارت از معانی بگیرید، هر دوش درسته. اینطور بگید این معنی یکونه او یکونه بعض هاذه الالفاظ به هاذه الصفه، یعنی طوری هستن که میتوانند بر نقیض هم صدق کنند، و بعض هاذه الالفاظ به خلاف این صفه هستن، یعنی بر نقیض صدق نمی کنند. بعض هاذه الاشیاء رو معنام بگیرید درسته، یعنی بعض هاذه المعانی به این صفت هستن که میتونن تحت لفظ و نقیض اون لفظ داخل بشن، و بعضی ها به خلاف این صفت هستن، یعنی فقط تحت یه لفظ داخل هستن، تحت لفظ و نقیض اون لفظ داخل نیستن. این دو فرضه. بالاخره اون متعیر یکی از این دو فرض رو قبول میکنه، و ما ثابت میکنیم که هر دو فرض باطله، و میگیم که حتما باید فرض سوم درست باشه، که هیچ لفظی بر نقیض معنا صادق نباشد، نه اینکه همه صادق باشن و نه اینکه بعضی صادق باشن، بلکه هیچ کدومشون صادق نیستن. این سومین فرضه که مطلوب ما رو نتیجه میده، ولی این دو تا فرضی که متعیر میتونه به اون دو فرض ملتزم بشه که تقریبا ملتزم است، هر دوش باطله. اما اولی باطله. فاین کان هاذا فی کل شیء، هاذا یعنی عدم تمایز بین شیء و نقیض، به طوری که لفظ بتواند هم بر شیء اطلاق شود هم بر نقیض اطلاق شود. اگر این فی کل شیء این باشد، لازمش اینه که هر لفظی بتواند هر مفهومی را افاده کند، و وقتی که لفظ تونست همه مفاهیم افاده کنه، ما از لفظ چیزی نمی کنیم که همه مفاهیمی که اراده نمی کنیم، می خواهیم یه مفهوم اراده کنیم، و لفظ همون یه مفهوم نمی فهمونه، تا القا شد همه مفاهیم می فهمونه، و ما هیچ یالی نمی شه، هیچی استفاده نمی کنیم. فا این کان هازا، اگر این وقت فی کل شیء باشه، یعنی فی کل لفظ باشه یا فی کل معنی باشه، فقط عرض این شبهه و این اشکال که الله خطاب و لا شلام، لازمش اینه که ما در وقت محاوراتمون نه به کسی بتونیم خطاب کنیم، نه بتونیم با کسی سخن بگیم، ولا شبهت ولا حجت ایزن، نه میتونیم به چیزی دلیل بیاریم، نه میتونیم دلیلی رو شبه کنیم. بالاخره چون هر بخوام شبه کنیم، یه دفعه شبه نه که الفاظش با حجت مشترکه، یه دفعه به جای شبه حجت بزنیم، میخوام حجت رو میکنیم، یه دفعه شبه میتونیم که شبه رو داریم مفاده میکنیم، میخوام خطاب کنیم یه دفعه کلاممون غیبت میشه، تکلم میشه، میخوام متکلم بگیم یه دفعه خطاب در میاد. شما میگه همه چی فهمیده میشه دیگه، از متکلم خطاب فهمیده میشه، از شبهه حجت فهمیده میشه، پس همه چی از وقتی دیگه ما نمیتونیم از یک کلام استفاده کنیم. و این کانه فی بعض الاشیا، کانه زمیر نداره، یعنی و این کان فی بعض الاشیاء قد تتمیز و فی بعضها لا تتمیز، در بعض اشیاء یعنی در بعض افراد در الفاظ یا معانی قد تتمیز الموجبه عن السالبه، موجبه از نزولش که سالبه تمیز پیدا میکنه، لفظ بر معنا صدق میکنه بر سلبش که نتیجه شد نمیکنه، و فی بعضها لا تتمیز در بعضی ها موجبه و سالبه فرق نمیکنه، لفظ هم بر این معنا صدق میکنه هم بر نتیجه معنا صدق هم برای ایجاب شد می کنه هم برای سلب شد می کنه. اونجایی که هیچ الفاظ همشون مشترک باشن در این که تمیزی بینشون نیست، شکرش رو گفتیم و ابطال کردیم. حالا اینی که در بعضی ها تمیز هست در بعضی تمیز نیست، اون رو میخوام آشون شده گیم ارچدم اینم برمیگرده به همون اولی و محضور اولی رو پیدا می کنه به بیانی که توضیح داده شد. فحیث تتمیز اون مواردی که حیثانی اون مواردی که تمیز حاصل میشه مثل انسان و لا انسان، یکون و لا محاله ما یدل علیه الانسان غیر ما یدل علیه بالله، غیر ما یدل علیه بالله انسان، ما یدل علیه الانسان غیر ما یدل علیه بالله انسان، یعنی انسان مفهومی رو میفهمونه لا انسان مفهوم دیگر را. البته انسان و لا انسان به عنوان مثاله چون قرار شد بعضی الفاظ سلب و ایجابشون فرق کنه، حالا ما انتخاب میکنیم که اون بعضی الفاظ مثلا انسان و انسان، و قرار شد بعضی الفاظ سلب و ایجابشون فرق نکنه و ما انتخاب میکنیم که اون بعضی الفاظ عبارت از ابیات لاویات، میگیم انسان و لا انسان سلب و ایجابشون فرق میکنه اما ابیات لاویات سلب و ایجابشون فرق نمیکنه. خب فحیث تتمیز وقتی که این بعض الاشیاء وقتی که این موجب و سالبه تمیز پیدا کنند، لا محاله اون معنایی که یدل علیه الانسان می شود غیر از اون معنایی که یدل علیه الانسان، معناها متفاوت می شود همونطور که انسان و لا انسان متفاوت. و حیث لا یتمیز مثلا کل عبیز و لا عبیز یکون و مدلول همه با حیده، اونجایی هم که تمیزی حاصل نمیشه بین سلب و ایجاب مثلا مثل عبیض و لعبیض که در اینجا فرض میکنیم تمیزی بین عبیض و لعبیض نیست، یکون و مدلول هما باید، اونجایی که تمیز هست مثل انسان و لا انسان تمیز سلب و ایجاب هست مثل انسان و لا انسان معنا دست میشه، اونجایی که تمیز سلب و ایجاب نیست مثلا مثل عبیض و لعبیض معنا یکی میشه. اون وقت شروع میکنیم به بیان محضور، یعنی میخوام ارجاع بدیم این فرض رو به فرض فصلی، اینطوری ارجاع میدیم، میگه فیکون و کل شیء هو و لا عبیت هو عبیت، در عبیت و لا عبیت مدلول واحده، چون مدلول واحده فیکون، این فیکون تفریح بر یکون و مدلول هما واحدنه، چون مدلول عبیت و لا عبیت واحده پس هر چیزی که لا عبیت باشد فا هو عبیت هم هست، همچنین برعکس کل شیء این که هو عبیت باشه فا هو لا عبیت هم هست، تو قرار شد که مدلولشون یکی باشه، قرار شد مدلول عبیت و لا عبیت یکی باشه، پس هر چی که عبیت لا عبیته و برعکس هر چی هم که لا عبیت عبیته. خب تا اینجا زمینه رو فراهم کردیم که وارد بحث شیم، حالا از اینجا وارد بحث با این متعین میشیم، میگیم پس انسان اذا کان له مفهوم متمیز، مفهوم وقتی که مفهوم متمیز داره که فرضم کردیم مفهوم متمیز داره، خود متعیر هم اعتراف کرد به این که انسان مفهومی داره متمیز از دو انسان، متمیز یعنی متمیز از دو انسان، فا این کانه اون مفهومی که برای انسان هست یعنی مصداقی که انسان درست میکنه این کانه عبیت، بالاخره این دیار در تحت عبیت داخل میشه در تحت لعبیت، انسانی که حالا مفهومش متمیز است از لا انسان یا تحت عبیت داخل میشه یا تحت لا عبیت، اگر سنکان عبیت اگر تحت عبیت داخل بشه این انسان تحت عبیت داخل بشه فهوه ایزن لا عبیت، این انسان ایزن یعنی همونطور که عبیت لا عبیت هم هست، چرا؟ الذی الذی صفت مرشد ولیته، این انسان لا عبیتی خواهد شد چون لا عبیت و عبیت واحده، چون لا عبیت و عبیت واحده اگر انسان رو تحت عبیت بردی تحت لا عبیت هم میره، خود به خود تحت لا عبیت میره، چرا؟ چون عبیت و لا عبیت یکی هستن، پس اگر انسان تحت عبیت رفت تحت لا عبیت هم میره. این در مورد انسان. لاینسان هم کذالک، اون هم اینطوره. بالاخره یا تحت عبیت داخلش میکنی یا تحت لاینسان. اگه تحت عبیت داخلش کردی لازم میاد که انسان و لاینسان هر دو برن تحت عبیت و خوشن یکی. اون دوتایی که متمیز فرضشون کردی اینه متمیز نشدن. اگر هم بردیش لاینسان رو بردی تحت لاینسان، بازم چون لاینسان با عبیت یکیست، باز لاینسان تحت عبیت هم میاد، تحت لاینسان هم میاد. وقت انسان و لاینسان هر دو تحت عبیت هم هستن، تحت لاینسان هم هستن. یعنی یک بار انسان رو عبیت فرض کردی، تحت عبیت رفت، تحت لاینسان هم رفت، چون عبیت و لاینسان یکی بودن. دوباره لاینسان رو لاینسان فرض کردی، تحت لاینسان رفت، چون با عبیت یکی بود تحت عبیت هم رفت، چون لعبیت و عبیت یکی بود تحت لعبیت هم رفت. پس هر انسان تحت عبیت و لعبیت رفت، هر لا انسان تحت عبیت و لعبیت رفت. بنابراین انسان و لا انسان هر دوشون تحت عبیت هم، همچنین انسان و لا انسان هر دوشون تحت لعبیت هم. پس لازم آمد انسان و لا انسانی که متمیز دیده شدن متمیز نباشن. فیعرض مرتن اخرى، که انسان و لا انسان غیر متمیز باشن. در حالی که ما متمیز دیدیم شو، حالا در لازم آمد که متمیز نباشند. خب پس عبیت و لاعبیت وقتی متمیز نبودن، سائر مفاهیم را غیر متمیز می کنن. فرض دوم برمیگرده به فرض اول. در فرض اول هم همین بود که سائر همه مفاهیم غیر متمیز هست. فرض دوم بود که بعضی متمیز، بعضی غیر متمیز. اون بعض غیر متمیز کار را خراب کرد، یعنی باعث شد که اون متمیز هم بشن غیر متمیز. در نتیجه همه الفاظ و همه مفاهیم بشن غیر متمیز. اون وقت این صورت دوم و فرض دوم برمیگرده به فرض اول و همون محضورات فرض اول رو خواهد داشت. پس هم فرض اول باطل شد، به محضوراتی رو گفتیم، هم فرض دوم به خاطر بازگشت به فرض اول و به دست آوردن محاضیر فرض اول باطل شد. پس هم فرض اول باطل، هم فرض دوم. بنابراین باید بریم سراغ فرض سوم. فرض سوم اینه که همه مفاهیم متمیزن. نبگو همه غیر متمیزن، نبگو بعضی غیر متمیزن، بلکه بگو همه متمیزن. همه متمیزن یعنی همشون سلبشون با ایجابشون فرق داره. یه دونه مفهوم رو پیدا کنی که سلبش با ایجابش یکیست، همه مفاهیم تحت این یک مفهوم میرند و یکی میشند. همه مفاهیم میرند تحت این یک مفهومی که متمیز نیست، همه مفاهیم میشن غیر متمیز. برمیگرده به همون صورت اول. در این که بر نگرده به صورت اول، راضی نشو که حتی یک مفهوم سلب و ایجابش یکی باشد، بلکه همه جا بگو سلب و ایجاب متمیزند. خب به این بیانات روشن شد که ما اجتماعی ناگزیر نداریم، به تعبیر دیگه واسطه بین سلب و ایجاب نداریم. یا سلب است یا ایجاب، نمیشه یه جا هم سلب باشه هم ایجاب. بعدیشون میفرماد با این بیان میتونی، شاید بتونی بیماری اون شخص متحیر رو برطرف کنی و او رو از این تحیر نجات بدی. گاهی میتونی، فکر نکن همیشه، گاهی اقدام میکنی میبینی نه اون داره لجباز میشه و بر حرفش اصرار میکنه که دیگه از حالت تحیر در میاد میشه معاند. اما گاهی نه، گاهی میبینی که نه، موفق شدی، حرفت اثر کرد، متحیر از تحیر بیرون آمد. تا میبینی متحیر از تحیر بیرون آمد و اعتراف کرد که اجتماعی نقیزین محاله، رهاش نکن. بشتوگو ارتفاعی نقیزین هم محاله، بشتوگو ارتفاعی نقیزین هم محاله. به این بیان بشتوگو همون اجتماعی نقیزینی که تو محال دیدی، همون باعث میشه که ارتفاعی نقیزین محال باشد. چطوری؟ تو قبول کردی که انسان و لا انسان جمع نمی شود. قبول کردی انسان و لا انسان جمع نمی شود. چون اجتماع نقیزن تا اینجا این همه زحمت کشیدیم به قبول اونگیم. بالاخره قبول کردی که انسان و انسان جمع نمی شود. حالا بیا رفعشون کنی چی می شود؟ رفعشون کن. انسان رو بردار. چی می شود می شود لا انسان؟ انسان رو رفع کنی می شود لا انسان دیگه. لا انسان هم بردار. می شود لا لا انسان. هر دو رو بردار. شما میگی که ارتفاع اشکال نداره، اجتماع رو قبول کردی که اشکال داره، ارتفاع رو فعلا قبول نکردی، پس فکر میکنی که ارتفاع اشکال نداره. یهو ارتفاع اشکال نداره، تو بردار هر دو، هم انسان رو بردار هم لا انسان. انسان رو بردار میشه لا انسان، لا انسان رو بردار میشه لا لا انسان. پس الان شما دارید لا انسان و لا لا انسان را، لا انسان و لا لا انسان همون انسان لا انسان دیگه، چون لا لا انسان میشه انسان، لا انسان که خود لا انسانه. شما میگید من انسان و لا انسان رو برداشتم، یعنی چی؟ یعنی دارم، یعنی دارم لا انسان و لا لا انسان رو دارم، یعنی این دو تا جمع شدن، این دو تا هستن. وقتی لا وقتی انسان و لا انسان رفتند، معنیش اینه که لا انسان و لا لا انسان آمدند. پس الان لا انسان و لا لا انسان هر دو هستن. اگه هستن لا انسان که لا انسانه، لا لا انسان هم که انسانه، پس لازم که انسان و لا انسان باشند. همونی که تو قبول کردی که نمیتونن جمع بشن، الان جمع شدن. این وحدت از کجا درست شد؟ از این که هر دو رو رفع کردی. اگه رفع نکرده بودی به اینجا منتهی نمیشد. هر دو رو رفع کردی، منتهی شد به جمع هر دو. پس اگر اجتماع نقیض این رو با بیانی که ما گفتیم پذیرفتی که باطله، باید بپذیری که ارتفاع نقیض این هم باطله. ولی اگر ارتفاع نقیض این رو باطل ندونی، لازمش اینه که به دام اجتماع نقیض این بیفتی، همونی که خودت قبولش داشتی که نمیشه. به این ترتیب برای ثابت میکنیم که ارتفاع نقیض این محاله. بله، ما هیچ کار نداریم در اینجا. در این مبحث ترجیح بلا مراجعه نوبتش بعدانه، یا ترجیح بلا مراجعه نوبتش بعده. الان ما داریم قبل از ترجیح بلا مراجعه داریم بحث میکنیم. الان میگه انسان و لا انسان جمع میشند، اول میگه جمع میشند، ما ثابت میکنیم که جمع میشند. بعد میگیم قبول میکنه که جمع میشند، بعد ادعا میکنه که رفت میشند. میگیم اگر رفت کنی دوباره جمع میشند، اگر رفت کنی دوباره جمع میشند، و چون جمع ممنوعه پس رفت هم باید ممنوع بشه. ترجیح بلا مراجعه اینی که ما بگیم یه چیز هست یه چیز نیست. وقت میپرسید که حالا انسان شد لازمی حالا انسان، ما نمیخوام این بگیم، میخوام بگیم در یه مورد انسان هست، در یه مورد لا انسان، یه مورد ترجیح که انسان باشه، یه مورد ترجیح که لا انسان باشه. میخوام بگیم هر دوشون نمیتونن باشن، نه یکی دونه دیگری. اگه ما خواستیم بگیم یکی دونه دیگری، ما شما میپرسیم ترجیح بلا مراجعه یا ترجیح بلا مراجعه، هیچ کدوم ما نمیگیم. ما اصلا نمیگیم یکی هر دونه دیگری، میگیم هر دو با هم نمیتونن باشن. حالا کدوم هستن؟ بستگی داره به عامل. عامل اگر اختصاص شد انسان باشه انسان، اگر اختصاص شد لا انسان باشه لا انسان. ترجیح بلا مراجعه دستوری لازم میاد که ما یکی از این دو طرف رو بگیم، هستی که دو طرف میگیم نیست. ما الان میگیم هر دو با هم نیستن، فقط همین دیگه. بعد کدومشون هستن اونو میگیم. عامل چی بگه؟ عامل بگه انسان هست، میگیم انسان. بگه نه انسان هست. ایشون الان اجتماعی نقیزه نقص گرفته، اجتماعی نقیزه نقص گرفته، ارتفاعی نقیزه رو برگردونده به اجتماعی نقیزه. خب وقتی که متحیر به این دومین مبدع تفسیری، اینا مبادی تفسیری هست، توجه کنید. اجتماعی نقیز محاله مبادی تفسیری هست، اجتماعی نقیز محاله مبادی تفسیری هست. اینا مبادی هستن که ما تو تفسیقاتمون جای قیاساتمون از این استفاده میکنیم، بلکه تو همه حرفامون ازشون استفاده میکنیم. بعد از اینکه این دو مبدع تفسیری رو قبول کرد، بازم عرض کردم راهاش نمیکنیم، چون میخوام دیگه کامل و کامل ذهنش رو پاک کنیم از این تغییری که پیدا شد. میگیم که اجتماعی زدن هم محاله، اجتماعی زدن هم محاله، اجتماعی زدن به اجتماعی نقیزه نمیزنه. ترجیح بلا مراجع هم باطله، خیلی چیز دیگه هم باطله، تکلیف ملایطه هم باطله. تکلیف ملایطه برمیگرده به همه اجتماعی نقیزه. در تکلیف طاقت لازم است، اما چون ملایطه هست طاقت لازم نیست. هم تاقل لازم هم تاقل لازم نیست، میشه اجتماعی نقیزن دیگه. خیلی چیز داره میشه با این اجتماعی نقیزن درست کرد. همه رو یک چیز تا جایی که نفس داره برای ثابت میکنی، وقتی دیدیم یه خود داره خسته میشه، کلافه میشه، میخواد دوباره ببرد که تو به حالت تغییر رو هاش میکنی، نمیدونیم دیگه نتیجه اصلیه. تا جایی که ممکنه، تا جایی که ممکنه بارش میکنیم. وقتی دیدیم دیگه میخواد دوباره حالت تغییر پیدا کنه، حسابش کنم دیگه درست میکنیم. از این ها شوخی ها، این دو تا اول بشه دفعه اولش اثبات کردیم کافیه دیگه، جز بدی ها نیست، بدی ها رو در یه فرصت دیگه رو اثبات میکنیم. خب از توجه کردیم که مشکل متعیر حل شد با این بیانش که گفتیم. فهازا و امثالهو، هازا یعنی این مازشه، این بیاناتی که ما توضیح دادیم و امثال این بیانات، ممکنه کسی به نحو دیگری وارد بحث بشه، ما اینطوری وارد بحث شدیم، یکی دیگه ممکنه جور دیگه حرف بزنه. قد یوزیهو، قد داره یعنی گاهی، یوزیهو یعنی یوزیلو، ازاله میکند، علت یعنی بیماری متحیر را، بیماری متحیر رو گاهی برطرف میکنه، گاهی هم برطرف نمیکنه. شما هرچی هم تلاش میکنید میبینید متحیر یا به تحیر شده میده یا میشماره. اما متحیر مسترشد رو، بیماری او رو برطرف میکنه، متحیری که معاند نباشه، متحیری که مسترشد باشه، یعنی طالب به راه آمدن باشه و بخواد حق رو بفهمه. بیماری که او داشته برطرف میشه تا ثابت شود، تا فهمیده شود. فی ان یعرف هازا و امثال این نتیجه میدن و اثر میکنن در این که قدیوزی و یعنی برطرف میکنن بیماری رو، که وقتی بیماری برطرف شد اینها یعنی مازوچه تأثیر میکنن در این که اون متحیر بشناسد و بفهمد و بداند که ایجاب و سلب لایستمان و لایستخانه نهند. پس بیماری که برطرف شد، مطالب گذشته بیماری رو برطرف میکنن و تأثیر میگذارند در این که این شخص متغیر یعرف که اندر ایجاب رستد لایسته. این فیان یعرف رو دقت کردید، به تأثیر میگذارند مربوطش کردن، به تأثیر میگذارندی که از یوزی و علت المتغیر فهمیده میشه. و کذال که ایزن تا اینجا وقتی ثابت شدیم براش که اجتماعی نویزن، که اجتماعی نویزن محاله، یعنی ایجاب و سرکم نمیشن، ولای استقان معنی، ولای استقان معن، ولای استقان اصل تفسیری فلای استقان، ولای استقان معن اصل تفسیری فلای استقان. چون توجه دارید که تناقض همیشه در قضایاست و در قضایات کوچه مطرحه. لا یستقان معن یعنی نمیشه هم سالبه صادق باشد هم موجبش، هم سالبه این موجبه صادق باشد هم موجبه این سالبه صادق باشد، که موجبه و سالبه یک خطیه صادق باشن نمیشه، یکی شما کاذب باشه. پس لا یستقان معن یعنی هر دو با هم صادق نمیشه. توجه دارین چون تناقض در قضایات، ایشون تعبیر بلا یستقان کرده. لا یستقان تعبیریست که در مفردات هم نیاد، اما لایستقان مربوط به قضای است. و کذالک ایزن قد تبین الله، یعنی برای متحیر با همین بیانی که شما داشتید و در این بیان ثابت شدید که اجتماع نقیزن محاله، با همین بیان این متحیر میتواند بفهمد که اجتماع نقیزن محاله. البته یه توضیح مختصری میخواد که توضیح مختصر شرح شد، یه توضیح مختصری براش بدید. بعد از اینکه اعتراف شد به استحاله اجتماع، اعتراف خواهد شد به استحاله اجتماع نیست. و کذاله که ایزن، یعنی همونطور که تبینه برای این متحیر که سلب و ایجاب لایستمان و لایستوان، کذاله خب تبینه الله ایزن رو معنا کرده ما، ایزن رو معنا کرده، یعنی همونطور که فراش تبینه که سلب و ایجاب لایستمان و لایستوان، کذاله قد تبینه له که انه هما لایستفان و لایستمان، انه هما یعنی نفیزان، یعنی سلب و ایجاب لایستفان و لایستبان من. اینجا هم کلمه لایستبان من را آورد، از شرف بر لایستفان، مثل همون قبلی که درش لایستبان من و از شرف تو بر لایستمان، اینجا لایستبان گفته به خاطر اینکه باز از شرف تناقض یا رفع نقیض در قضای هست. فَإِنَّهُ بیان است برای کذاله که ایزن قد تبین، چگونه از استحاله اجتماع استحاله ارتفاع فهمیده شد. فَإِنَّهُ اِذَا كَذِبَا مَعَنْ فِي شَيْءٍ اگر این دو نقیض، یعنی سلب و ایجاب، مثل انسان و لا انسان، هر دو با هم در یه شعی کسب کردن، یعنی انسان هم رفت لا انسان هم رفت، نتونستن هیچ کدومشون بیان، هر توشون کسب کردن یه رفت شدن. کان از آل کشه لیسه به انسان، مثلا لیسه به انسان یعنی چی؟ یعنی لا انسان هست. لیسه به انسان، لیسه به انسان یعنی لا انسان. و لیسه ایزن بلا انسان، لا انسان هم نیست. پس انسان نیست، لا انسان هم نیست. یعنی اول انسان نیست، یعنی لا انسان هست. دوم لا انسان نیست، یعنی لا لا انسان هست. همونی که از خاصیت داره. فیکونو قد استمع الشیء الذی هو لا انسان و سالبه الذی هو لا لا انسان. لازم میاد که شیئی که لا انسان است جمع شده باشد با سالب خودش که لا انسان است. چون وقتی شما انسان رو برداشتید، به منزل اینه که لا انسان رو گذاشتید. وقتی لا انسان رو برداشتید، به منزل اینه که لا انسان رو گذاشتید. پس الان هم لا انسان رو دارید، هم لا انسان رو. لا انسان همون لا انسانه، لا انسان که میشه انسان، خیال زن که هم انسان رو داشته باشید هم لا انسان رو. این اجتماع نقیزه. و قبلا از شما اعتراف که تو بین که اجتماع نقیزه محاله، پس باید اعتراف نیست که اتفاق نقیزه این هم که داره برمیگرده به اجتماع نقیزه این محاله. فقط نب به حالا بطلانه هی متحیر متنبه بر بطلان این اجتماع شد. زمیر بطلانه هی برمیگرده به اجتماعی که از اجتماع فهمیده میشه. فیکون قد اجتماع شد کذا و خود متحیر منبه شد، متنبه شد علا بطلان این اجتماع، فهمید که اجتماع جایز نیست. خب اتفاق که برگشت به اجتماع، پس باید بفهمه که اتفاق جایز نیست. خب فهات الاشیا و ما یشبهها ها مما لا یحتاج و النطول فیه. این اشیا یعنی این حرفایی که زدیم امثال و ما یشبهها ها، حرفای دیگری که شبیه اینه و همین نتیجه رو میده، مما لا یحتاج و النطول فیه. لازم نیست خیلی بحث کنیم، این مقدار بحث کافیه. همین دو صفحه که بحث کردیم کافیه، یا دو صفحه که بحث کردیم کافیه. خب مطلب تمام شد. دقت کردید وقتی ما وارد ذکر عامل تغییر شدیم، سه تا عامل ذکر کردیم، البته چهار تا بوده شد صدرا گفته بود، ولی ابن سینا چهار تاشو گفته بود، سه تاشو گفته بود. سه تا یکی این بود که خوشبینی به افراد و بعد توجه به این که این افرادی که مورد خوشبینی هستن با اختلاف حرف زدن، شخص خوشبین رو متحیر میکنه. یعنی فکر میکنه که اینم درست گفته، اونم درست گفته، خب میبینه متناقض گفتن. به هر دو خوشبینه، نمیتونه بگه این باطل گفته، اونم باطل گفته، ناچار متحیر میشه. میگه پس همه چی درسته، اونم درسته، اینم درست میشه. هر دو درست میگه، خب هر دو درست میگه، یه اجتماعی نقیزن دیگه. اون داره حرفی میزنه، اون داره خلافشو میگه. این آقا میگه هر دو درست میگن، همه هر دو درست میگن، یه دفعه متوجه میشه که داره دو تا نقیض رو امضا میکنه و به اجتماع نقیضان اعتقاد پیدا میکنه، کم کم میشه متحیر و معتقد به اجتماع نقیضه. این یه عامل بود. این عامل رو طوری جواب دادیم که قبلا یادتون هست، گفتیم انسان اشتباه میکنه، ملائکه نیست که اشتباه نکنه، ممکنه یکی از این دو تا ولو خیلی بزرگن، ولو تو بهشون خیلی خوشبینی هستی، ولی ممکن اشتباه شد، یکیشون اشتباه شده باشه، یه هر دو اشتباه شده باشه. چرا میگه هر دو حق میگن؟ که بعد این قولشون که نقیزه در یه جمع کنی و حق بدونی و به اجتماع نقیزه مبتلا بشی. این راهی بود که قبلا گفتم. عامل دوم که او رو به تحیر مینداخت، شنیدن الفاظی بود، شنیدن جملاتی بود که اون جملات ظاهرشون باطل بود و باطنشون حق بود، ولی این آدم نمیتونست به اون باطن برسه، تحیر برش پیش آمد. گفتیم اینو میتونی توضیح بدیم، شبهه‌ای رو که پیدا کرده حل کنیم، یعنی این عبارت رو ظاهرش که معلومه، باطنش هم براش توضیح بدیم تا اون نسبت به باطن شبهه براش پیش نیاد که متحیر بشه. یعنی باطن و ظاهر کلام رو بفهمه، که اینا رو مثالش هم زدیم و توضیحش هم دادیم. و عامل دیگه، خب در این زمینم بعد از اینکه این دوتا عامل رو برطرف شدیم، گفتیم برای متحیر به خاطر این که تو ذهنش هیچی از شبهه و تحیر باقی نمونه، ثابت کن که اجتماعی نقیزه محاله. که اینم توضیح دادیم، یه مقدار چه جلسه قبل خوندیم، مقدارش هم که این جلسه کامل شد. عامل سومی که این متحیر رو متحیر کرد این بود که قیاس‌های مختلف و نتایج به دست می‌آورد و نمی‌تونست این قیاس‌ها برای قیاس تشریح بده. می‌گفت این قیاس این نتیجه رو میده، اون قیاس نتیجه خلاف رو میده، ما این دو تا رو هر دو از قیاس داریم در میاریم و باید به نتیجه قیاس معترف بشیم، پس باید به هر دو معترف بشیم. خب هر دو تا نتیجه مقابلن، دو تا نتیجه متناقضن، به هر دو معتقد می‌شد، به متناقضان معتقد می‌شد. وقتی که ما متناقضان معتقد می‌شد، دیگه فکر می‌کرد اشتباهی نمی‌کنه. اینجا باید چگونه اون تحیرش رو برطرف کنیم؟ می‌فهمد که قیاس ها رو دوباره مراجعه بکن و به او بگو این قیاس مثلا مادهش خرابه یا تنظیم منطقی نداره، یه جوری بفهمون که یکی از این دو قیاس باطله و نتیجهش نتیجه مطلوبی نیست، اون یکی دیگه درسته و نتیجهش نتیجه مطلوبیه. اون تحیری رو که بر اثر قیاس به دست آورده ازش بگیر و براش ثابت کن که یکی از این دو قیاس صحیحه، نه هر دو قیاس. این هم راه حل تحیر اگر عامل تحیر اون راه سوم بوده و به حل شبه متقابلت من قیاسات المتحیر یمکن ان نفی، این اشاره به اون عامل سوم داره. و با حل کردن شبه متقابله که از ناحیه قیاساتی که به دست متحیر رسیده حاصل می شود، با حل این شبه ممکن است ما را که هدایت کنیم متحیر رو. شبه رو چطوری حل می کنیم؟ به این که بالاخره یک از این قیاسات رو ابطال می کنیم، حالا یا مادهشون رو ابطال می کنیم یا صورت یا حجم. مشکل چهارمی که صدرا گفته بود چی بود؟ مشکل چهارمی بود که گاهی شخص مبتلا به یه مغالطه‌ای میشه، کسی براش قیاس مغالطه‌ای القا میکنه، اون نمیتونه از دید این مغالطه در متحیر میشه. و یا مثال یا نمونه دیگه مثال زدیم، گفتیم گاهی میبینه که ما در حواسمون در با ابصارمون خطا میکنیم، میگه خب ابصار چه خطا میکنه، با اینکه داره یه امور سطحی رو میبینه خطا میکنه، عقل که میخواد تو عمق بره آیا میشه خطا نکنه؟ پس اونم میتونه خطا کنه. از خطای حس ثابت میکنه که بقیه محسوسات هم خطاست، از خطای محسوسات ثابت میکنه که معقولاتی که عمیق ترن به طریق اولا خطاست. به این طریق در همه چی متغیر میشه، همه رو فکر میکنه خطاست، یا همه رو میگه خب پس همه خطا، بله فکر میکنه همه خطا. خب این هیچ کارش کنه که فرمد که در اینجا مغالطش حل کن، همونطور که قبلن برس کردم مغالطش حل کن که اون مغالطه ای که این آدم متحیر رو گیج کرده ازش گرفته بشه. بعدم بیادش ثابت کن که عقل ما درسته تو مطالب عمیق وارد میشه، ولی همین عقل که الان تشخیص داده تو حست خطا شدی. اگر عقل نمی آمد به تو نمی گفت این قاشق شکسته در آب وقتی بیرون میاد صاف دیده میشه، وقتی تو آب میره میشکنه، این خطای حسه. اگر عقل به تو نمی گفت حسه که تو که تشخیص نمی دهد این خطاست، حسه تو شکسته می دید و فکر می کنه شکسته است. عقل آمد به تو گفت این قاشق وقتی بیرون میاری شکسته نیست، پس حالا که رفته تو آب شکسته نیست، تو خیال میکنی شکسته است. عقل تونست خطای حس رو به تو تذکر بده. بنابراین چرا میگی اگر حس خطا شد عقلم خطا میکنه؟ عقل داره خطا رو میگیره، داره خطا رو برای تو تبیین میکنه، پس معلوم میشه اهل تشخیصه، قدرت بر تشخیص داره. چرا میگه خطا میکنه؟ وقت در خود حواسان همینطور، اگه 13 جا دیدی خطا میکنه، نباید بگی در جاهای دیگه هم خطا میکنه. اونطور که من یادمه در شرح مواقف جلد 1 13 تا خطا برای باسم میشنوه و بعد همین جوابو میده، میگه اگه دیدی 13 جا خطا کردی، نباید فکر کنی در تمام محسوسات خطا میکنی، و اگر دیدی در محسوس خطا کردی، نباید بگی در معقولات خطا میکنی، چون عقل مسئول از خطاست، او هست که خطایت تو داره میفهمه. به این طریق بالاخره با تحیری رو کرد اون راه برش پیش آمده ازش بگیری و او رو از تحیر نجاتش بگیری. تا اینجا بحث ما در متحیر بود و ثابت شد که متحیر رو یعنی توضیح داده شد که متحیر رو چگونه باید از تحیر بیرون آورد. اما متعنت، این اما متعنت از هبر سه صفحه قبل داشتیم و اما المتحیر فعلاجه حل و شبهی. بعد از اونجا شروع کردیم به این که بیان کنیم که عامل تحیر چیست، بعد که سه تا عامل برای تحیر ذکر کردیم، چهارمی رو از صدر آوردیم، همه عامل ها رو از این بردیم. حالا که بحثمون در متحیر به طور مجمل و خلاصه تموم شد، میگیم و اما المتعنت. متعنت یعنی اونی که اناد داره، سمج اصرار و خطای خودش داره، هرچی هم بهش میگیم اصلاح نمیشه، همون لجبازیه که داشته اعمال میکنه. اینو میفرماد که اینو باش نمیشه بحث کرد، هر قیاسی که بیاری میگه من از قیاسی رو نمیفهمم، فقط تو رو خسته میکنه، هرچی تلاش بکنی آخر خستت میکنه، عصبانیت میکنه. بهترین راه اینه که عملا با او بحث کنی. اولا با او بحث کنی یعنی چی؟ یعنی بهش بگیم تو چی میگی؟ تو چی میگی؟ این مناقض با اون مناقض فرق نمی کنه؟ هر دوشون یکی هستن؟ خب پس نار و لانار باید فرق نکنه؟ تو در لانار وارد میشی، هیچ مشکلی هم نداری، اونجا که نار نیست وارد میشی، پس بیا در نار هم وارد بشه، چون نار به نظر تو با لانار فرق نداره دیگه، به طبق اعتقادت بیا تو نار برو. این مسلم نمیگه، میفهمه که فرق میکنه. تا این که نرفت شما نتیجه میگیری، پس فهمیدی که نار با لانار فرق کرد، تو لانار حاضری بری اما تو نار حاضر نیستی، مگه میشه خودت فرق میبینی؟ ولی اگه فرق نمیدید همون تو که ممکنی رفتی اونتی هم میرفت. بعد قرد این نوشته هست که سیلی به گوشش بزن. بعد اگر شروع کرد به ناله کردن و گفت درد گرفت، بگو که درد با لادرد چیه؟ تا که لادرد میتونی تحمل کنی، خب درد رو تحمل کن. به این ترتیب انادش ازش بگیر. خب میشنه یه نفر چندین بار کتش بخوره بازن انادش باقی میمونه، اونو بسی کنش کرد دیگه. اگه بخوای حلش کنی باید اینقدر بزنی تا دیگه تا دیگه ساکت میشه دیگه، خبری ازش بلند نشه دیگه. بله، و عمل متعنت سیم بقی ان یا کل فش شروع النار. شروع در اینجا معنی وروده، ناچار بشود که در آتش وارد شود. از نار و لانار واحدان، یعنی پیش او واحده، نار و لانار پیش او واحده. و ان یعلم زردن، و از طریق زرد و کتک ایلام بشه، درش ایجاد درد بشه. بعد بهش گفته بشه ازل وضع و لا وضع واحدون، پیش تو درد و لا درد یکیه، پس همونطه که اونو تعمل میکنی اینم تعمل کن. و ان یمنع طعام و شراب، این ظاهرن وسیله خوبیه، زود قانعش میکنه. و ان یمنع طعام و شراب، و من بشه از خورد و خوردن و نوشیدن. زیرا بهش میگیم که عکس و شرب یا ترک این دوتا پیش تو یکیست، برای تو فرق نمی کنه چه بخوری چه نخوری، خب حالا نخوردن انتخاب کن، چه بنوشی چه ننوشی، ننوشیدن انتخاب کن. یه مدت کوتاهی که تجربه کرد میاد اعتراف میکنه، میگه نه نتوزن جمع نمیشن، عکس بالا عکس جمع نمیشه، حتی یکی نیستن، قبول میکنه. به این صورت میشه قبول میشه، ولی ظاهرا این راه راحت تر از این راه قبلیه. راه قبلی دو سه روز زخم ما دیگه تونستیم تبیینش کنیم، حتما بر متحیر اگه بخوام تعریف کنیم بیش از این طول میکشه، اما این نه، این راحته. لااقل اگر طولم بکشه زحمتی برای ما نیست، حفظش میکنیم بهش، هیچی نمیدیم بخوره، هیچی نمیدیم بنوشه، بعد چند تا خودش آدم میشه. بله، فهذا المبدأ الذي ضربنا عنه من یکذبه یا من یکذبه مبتداست هو اول مبادع البراهین خبر شه. مراد از هذا المبدع القول و ان السلب در ایجاب لا یستوان و لا یرتفعان. این قضیه که میگوید سلب و ایجاب لا یستوان، یا این قضیه دیگر که میگوید از سلب و ایجاب لا یرتفعان، مبدعی است که ما دفاع کردیم از این مبدع کسی را که این مبدع را تصدیق می‌کرده، یعنی دفع کردیم از این مبدع تکذیب کسی را که این مبدع را تصدیق می‌کرد. این مبدعی که ما ازش دفاع کردیم و تکذیب من یا کذبه را ازش برداشتیم، هو اول و مبادع البراهین. فهذا المبدع الذي زببنا عنه من يكذبه مبتدا هو اول مبادع البراهین خبرشه. این مبدعی که ما ازش دفاع کردیم و تکذیب من یک از دروغ رو ازش برطرف کردیم، اول مبادع البراهین، یعنی بدیهی ترین مبدعه، اول مبادی است. چون مبادی رو دقت کنید، این مبادی ممکنه نظری باشن، ممکنه بدیهی باشن. نظری به بدیهی منتهی میشه، بدیهی به بدیهی تر منتهی میشه تا برسه به اولین مبدع، که دیگه اولین مبدع اول همه است، قبلش دیگه مبدعی نیست که ما بخوام منتهی کنیم. این مبدعی که ما ازش دفاع شدیم این چنین وضعی داره که مبادی نظریه به بدیهیات ختم میشن، اون بدیهیات تازه به این ختم میشن، که دیگه میشه اولین مبدع. خب اول مبادع البراهین و علل فیلسوف الاول ان یذوب، و بر عهده فیلسوف اول است که از این مبدع، از این اول مبادع البراهین دفاع کنه. فیلسوف اول من قبلا توضیح داده بودم، یعنی من تعلم الفلسفه الاولى، هر کی که فلسفه اولا رو تعلم دیده باشه و تخصص در فلسفه اولا داشته باشه بهش میگن فیلسوف اول. فیلسوف اول یعنی عالم به فلسفه اولا. فیلسوف این مطلب اول که فیلسوف اول توضیح داده بشه. مطلب دوم این که چرا بر عهده فیلسوف اول است که از این مبدا دفاع کنن، زیرا که همونطور که عرض کردیم این مبدا مربوط به الموجود و ماهو موجودانه، یعنی میگیم موجود با معدوم جمع نمیشه، وجود با عدم جمع نمیشه، سلب با ایجاب جمع نمیشه. یعنی اصلا بحث ما در باره موجوده که نمیتواند با معدوم جمع بشه، یا وجود که با عدم جمع نمیشه، یا سلب که با ایجاب، یا ایجاب که با سلب جمع نمیشه. و پس این بحثی که الان سوفسطی منکرش میشود، بحثی مربوط به موضوعی که فیلسوف اول درباره اون موضوع داره بحث میکنه، و چون این موضوع موضوع بحث فیلسوف اول است، پس باید فیلسوف اول دفاع کنه. وظیفه فیلسوف اول است که دفاع کنه. و علل فیلسوف اول ان یذوب. خب تا اینجا دقت کنید، ما اول مبادی براهین رو آوردیم و انکاری رو که بعضی ها نسبت به این مبدع داشتن برطرف کردیم، تحیر رو برطرف کردیم، انکار رو برطرف کردیم، بالاخره فعلا ثابت شد که این مبدع المبادی رو داریم. از این مبدع المبادی در براهین استفاده میکنیم. از مبدعهای بعدی هم که با کمک این مبدع المبادی به دست میاد، باز در براهین استفاده میکنه. و خود براهین رو در تمام علوم به کار میبریم، یعنی در علوم ما میخواییم از عوارض ذاتی موضوع بحث کنیم. وقتی میخوام ثابت کنیم این عرض ذاتی برای این موضوع ثابت هست، باید برهان بیاریم، با برهان باید اثبات کنیم عرض ذاتی رو برای موضوعش. پس در تمام علوم که ما بحث در اثبات عوارض ذاتی للموضوعات میکنیم، در تمام علوم از براهین استفاده میکنیم. پس اینطور شد، از مبدأ المبادی برای اثبات بقیه مبادی استفاده میکنیم و از کل مبادی برای براهین استفاده میکنیم. از براهین هم برای اثبات اعراض ذاتیه للموضوعات استفاده میکنیم و تمام علوم. پس این مبدأ المبادی در همه مباحث و در همه علوم به کار میاد. و این مبدأ المبادی عامه. چرا؟ چون هر چیزی در تمام مباحث به درد ما میخوره. اتفاقا موضوع فلسفه عامه. پس این مبدأ المبادی ارتباط با موضوع فلسفه داره. فیلسوف باید دفاع کنه. فیلسوف باید از آن چه که میخواد خدشه کند در این مبدأ المبادی و خسارت به این مبدأ المبادی وارد کنه باید دفاع کنه. باید اون خدشه رو رد کنه تا بتونه این مبدأ المبادی رو تمام کنه، بعد مبادی بعدی رو به دنبال این تحصیل کنه، بعد براهین رو زمینه طرح براهین رو فراهم کنه تا به تمام علوم مادون خودش کمک کرده باشه. توجه میکنید من در این مباحث توضیح میدم برای اینکه متوجه بشین که چطور مصنف از این مطالبی که گفته شد یه دفعه وارد این مطلب داری میشه. در این رابطه بین مطلب گذشته و این مطلبی که میخوام بخونیم بیان میکنم. معلوم میشه که مصنف به چه مناسبت وارد بحث داره میشه. هنوز داره از مبدأ المبادی میکشه خودش تو علوم دیگه. هم مبدأ المبادی رو مثلا میکنه، بعد مبادی حاصل از این رو، بعد براهین رو، بعدم براهین در مورد علوم دیگه بحث میشن. یه دفعه اینا رو بحث میکنه و میاد میگه که در فلسفه چه اتفاق میفته. در فلسفه ما درباره موضوعات بحث میکنیم، درباره موضوع سایر علوم بحث میکنیم، درباره وجود این موضوعات هم بحث میکنیم، هم موضوعات رو تعریف میکنیم هم درباره وجودشون بحث میکنیم. ولی علوم جزئیه درباره جوهر موضوعشون و تعریف موضوعشون بحث میکنن، درباره اثبات موضوع بحث نمیکنن. پس اونها فقط در یه بخشی از مباحث موضوع وارد میشن، فلسفه در هر دو بخش وارد میشه. بعد اشکالی مطرح میشه که فلسفه چه اجازه دارد که در موضوع بقیه مباحث دخالت کنه، یا اینکه اشکال به این صورته که فلسفه اگر بخواد تعریف کند این موضوعات رو میشه مثل سایر علوم جزئیه که اونم دارن تعریف میکنن. اگه میخواد اثبات کنه، شما گفتید هم اثبات میکنه هم تعریف میکنه، اثبات تنها کردن باز اون مدعای شما رو اثبات نمیکنه. اشکالی مثلا میشه باید این اشکال جواب بده. ببینید چجوری وارد بحث شد. اصلا بحث داره عوض میشه، ولی میخوام رابطه بین این بحث بعدی و بحث قبلی رو عرض میکنم، بله بحث داره عوض میشه. ایشون داره بیان میکنه که فلسفه در چه چیزایی بحث میکنه و چرا بحث میکنه و آیا این بحثش خارج از وظیفشه یا جزء وظیفشه. اینا یه مباحثی که ما در پیش داریم. یا گفته میشه بعد اگر فلسفه بحث میکنه علوم جزئی هم دارن بحث میکنن، پس چه فرقی بین فلسفه و علوم جزئی هست؟ اینا مسئله که باید بحث بشه و طرح بشه که ببینید با مسئله قبل رابطه درست رابطه کامل نداره. وقت ما با بیانی که کردیم معلوم شد که رابطه برقراره، یعنی مصنف بی مناسبت وارد این بحث نشده، مبدأ المبادی رو داشت توضیح میداد، بعد میخواد مبادی برهان رو که ضعیفشون این مبدأ المبادی توضیح بده. نمیخواد توضیح بده، میخواد درباره مبادی برهان بحث کنه. بعد از برهان استفاده میکنیم در سایر علوم. پس این بحثی که فلسفه مطرح میکنه و دفاعی که فلسفه از مبدأ المبادی میکنه به نفع همه علوم است. منتهای اشکالی در فلسفه وارد میشه، اشکال و ترکیب جواب داد. این مابقی مباحثی است که ما، البته خلاصه و فهرست خیلی کوتاهی از مباحثی است که تا آخر این فصل داریم که خواستم اصلا رابطه این مباحث رو مطلب قبل روشن بشه تا انشالله در جلسه آینده این مباحث رو توضیح بدیم.